نامگذاری این ایام دوستان به عنوان هفته وحدت حتما متضمن حکمت ها و نکات ظریفیه که توجه و عنایت به اونها برکات بسیاری میتونه به همراه داشته باشه. عرض میکنم نگاه هفته وحدت نگاهی وحدت آفرین در تمامی مشترکات موجود در جهان اسلام و همینطور مسلمانان، نگاهی که موجب میشه تا دست توانای پروردگار یکتا در جمعیت و جماعت اسلامی تجلی پیدا بکنه. هفته وحدت رو گرامی می‌داریم و در آستانه میلاد خجسته پیامبر رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. این روزها رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. و در همین راستا قراره که امشب در برنامه چهارباغ به این موضوع بپردازیم و در واقع پرسشی رو مطرح میکنیم که شما دوستان انشاءالله پاسخگو خواهید بود و از همین الان آماده میشید. مثل همیشه اعلام میکنم که صفحه پیامک‌ها از ساعت 24 باز میشه و شما هم میتونید تماس بگیرید انشاءالله از این ساعت و صدای نازنینتون رو بشنویم. از پیامک و از طریق 30558 به ما خواهید گفت که آیا تا حالا در جهت ایجاد وحدت گام برداشتین یا نه، و برای تلفن ها هم خواهید فرمود که معنی وحدت چیه، امت واحده یعنی چه، و در مجموع راجع به وحدت و اتحاد صحبت میکنه. و یک بار دیگه عرض میکنم از هر دو شماره تلفن میتونید استفاده بکنید، 220-485 و 220-588-20. البته سامانه 30558 هم در اختیارتونه. ضمن این که حضورتون اعلام میکنم موعد اذان صبح فردا ساعت 4:54 خواهد بود. دعوت میکنم شرمنده نخستین برنامه این بخش باشید. درس مثنوی.
مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 462 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 381 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. مشنو حیلت خواجه هله ای دزد شبانه، به شلولم به شلولم مجه از روزن خانه، سوی صحرای عدم رو به سوی باغ ارم رو، می بی درد نیابی تو در این دور زمانه، بخورم گر نخورم من بنهد در دهن من، بروم گر نروم من کندم گوش کشانه، ز چه افروخت خیالش رخ خورشید صفت را، ز که آموخ خدایا عجب این فعل و بهانه، چو تو را حسن فزون شد خردم صید جنون شد، چو مرا درد فزون شد بدهان درد مقانه، چو تو جمعیت جمعی تو در این جمع چو شمعی، چو در این حلقه نگینی مجهی جان زمانه، تو اگر نوش حدیثی ز حدیثان خوش او، تو مگو تا که بگوید لب آن قند فسانه. در مثنوی در دفتر چهارم هستیم، رسیده ایم به بیت 215 که ابتدای یک مبحث تازه است، البته همچنان در میانه داستان آن عاشق و معشوق هستیم که عاشق 8 سال دنبال معشوق بود و معشوق رو غفلتاً غیر منتظره پیدا کرد و بین اونها ماجراهای گذشت که گفتیم. حالا در وسط اون داستان مولانا رسیده به یک عنوانی که هست غرض از سمیع و بصیر و علیم گفتن خدا را. از پی آن گفت حق خود را بصیر، که بود دیده ویت هر دم نظیر. از پی آن گفت حق خود را سمیع، تا ببندی لب ز گفتار شنیع. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فسادی تو زبیم. معنای این ابیات روشنه. مولانا میخواهد بگوید که علت این که خدا در قرآن خود رو با صفات بصیر و سمیع و علیم معرفی کرده این است که شما بدونید خدا مراقب شماست. وقتی توجه داشته باشید که خدا بصیره، خدا بیناست، در اون صورت خودتون رو همواره زیر نظر خدا میبینید، دائما خدا رو ناظر بر کاراتون میبینید، که بود دید ویت هر دم نظیر، نظیر با زاله نه با تا و زا، نظیر به معنای هشدار دهنده است، انذار کننده است. دیدن خدا، نظارت خدا دائم به شما هشدار میده که من دارم میبینم اتونا. این مثل همینه که یه جاهایی مینویسن که این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. تو بعضی فروشگاه ها، تو خیلی جاها مینویسن. این روزا که دیگه همه جا مجهز به دوربین مدار بسته است. کشورها هرچی پیشرفته ترن، دوربین در جامعهشون بیشتره. مثلا شاید در خیابونا هر 100 متر 200 متری یه دوربین مخفی هست و آدم ها رو در یک اتاق هایی نشستن نگاه میکنن. تو کشور خودمونم در تهران هست، شاید در بعضی شهرستان های دیگه هم باشه، لااقل ترافیک رو، رفت آمد خودروها رو نظارت میکنن، کجا شلوغه، کجا خلوته، کجا گره خورده. فواید دیگه هم داره. به هر حال این عبارت این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، بنده رو غالبا به یاد خدا میندازه، که من میگم انقدر که ما از این دوربینا میترسیم، از خدا نمیترسیم. اگر مؤمن بودیم و خدا رو حی و قیوم و بصیر و علیم و خبیر و سمیع میدیدیم، میدانستیم و میدانستیم که هیچ چیزی از نظر خدا پنهان نیست و خدا همه جا هست، اون اندازه که از این دوربینای مدار بسته در واقع میترسیدیم، از خدا میترسیدیم، مراعات میکردیم. این که امام راحل فرمودن که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، یعنی ما همه در حضور خدا هستیم. اونجایی که هیچ کس نیست، دوربینای خدا فعاله، داره کار میکنه. در قیامت هم کسی انکار بکنه، فیلماشو میارن و باز میکنن، دوباره به خودش نشون میدن، جای انکار باقی نمیمونه. حالا مولانا میگوید که از پی آن گفت حق خود را بصیر، علت اینکه خدا خودش رو بصیر معرفی کرده در قرآن اینه که بود دید ویت هر دم نظیر. دید ویت یعنی دیدن او تو را دم به دم هشدار دهنده باشد، این که داره تو رو میبینه. دوباره میگوید که از پی آن گفت حق خود را سمیع، تا ببندی لبز گفتار شنیع. خدا گفته که من سمیعم، شنوا هستم. اینو برای چی گفته؟ برای این گفته که هر حرفی رو نزنی، چون یه حرفایی رو میزنی فکرم میکنی که گفتی و تموم شد، در حالی که خدا میشنوه و او آگاه میشه، به حسابت میرسه. برای این که لب از سخن نادرست و ناشایست و زشت ببندی، یعنی زبان رو کنترل کنی، زبان رو در اختیار بگیری، خدا گفته بدون که من سمیعم. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فسادی تو زبیم. خدا گفته من علیمم، دانا هستم، آگاه هستم. چرا گفته که من دانا و آگاه هستم؟ چرا گفته علیمم؟ برای اینکه تو حتی در خاطر خودتم، در ذهن خودتم به فکر فساد نباشی، تو ذهن خودتم بیم داشته باشی از خدا. نیندیشی یعنی تخیل و تصورم نکنی، به اندیشتم خطور نکنه پلیدی و بدکاری و فساد. خدا گفته که بدون من علیمم، من آگاهم. خب حالا دو سه نکته اینجا گفتنیست. یکی این که این بحث صفات خدا و اسماء الله که در قرآن هم آمده یک بحث مهم قدیمی علم کلامه. علم کلام یعنی علم استدلال برای اثبات اصول عقاید. از آغاز پیدایش اسلام که این صفات برای خداوند در قرآن آمد، حالا 99 تا اسم خدا میگن در قرآن هست، از همون آغاز بین مسلمانایی که میخواستن دین رو استدلالی بفهمن بحث شد که معنی این صفات و اسماء برای خدا چیست. من به این مطلب برمیگردم، اما قبل از این که وارد اون بحث بشم یه توضیح ساده میدم راجع به این اسماء و صفاتی که برای خدا در قرآن ذکر شده. مثلا خداوند سمیع شنواست، بصیر بیناست، علیم و صفات دیگه. یا مثلا صحبت از اینه که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستهای آنهاست، دستهای کافران و مشرکانه. خب این سوال از قدیم در ذهن مسلمان ها بوده که یعنی چی خدا بیناست؟ مگه خدا چش داره؟ خدا شنواست؟ مگه خدا گوش داره؟ خب ما از یک طرف در قرآن میخونیم که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست، خدا هم مثل هیچ چیزی نیست. بعد از اون طرف میگیم خدا شنواست، داناست، بیناست. چجوری میشه اینا رو با هم دیگه جمع کرد؟ خب یه عده از همون قدیم منحرف شدن از ظاهر این آیات و گفتن که ما حق تفسیر و تأویل نداریم. همین که گفته شده، اگه گفته شده خدا دست داره، باید بگیم خدا دست داره، خدا چشم داره، خدا گوش داره. اگه پرسیدن چطوری، بگیم ما نمیدونیم. اینا رو در قدیم بهشون میگفتن مجسمه، یعنی قائل به تجسیم بودن، خدا رو جسم میپنداشتن. یه همچین انحرافی هم در فهم این آیات پدید اومده. ولی یه راه ساده‌ای وجود داره برای فهم این آیات. در واقع ما باید سمیع بودن خدا و بصیر بودن خدا رو اینطور بفهمیم که به خودمون بگیم آیا نتیجه سمیع بودن و بصیر بودن یک آگاهی هست یا نه. اگر آگاهی مقصوده، خب این آگاهی و علمی که ما از راه بینایی و شنوایی به دست میاریم، این برای خدا هم حاصله، چون این یک کمالیه دیگه. یک کسی از راه شنیدن و از راه دیدن علم و آگاهی پیدا میکنه، به یه چیزی ادراک پیدا میکنه. این علم و آگاهی یک کمالیه، خدا این کمال رو داره، منتها فرقش با کمالی که ما داریم اینه که شنوا بودن و بینا بودن ما محدوده. بینایی ما محدود به اون چیزاییست که در معرض دید ماست. بینایی ما محدود به طول موجای معینیه. ما بیشتر از یه طول موجی، اگر موجی باشه دیگه نمیبینیم، کمتر از یه حدی نمیبینیم. مادون قرمز، ماورای بنفش، اینا دیگه دیده نمیشه از چشم ما. پس چشم ما، گوش ما یه محدودیتی داره. شما برای اینکه معنای سمیع و بصیر بودن خدا رو بفهمید، بیاید جنبه مثبت سمیع بودن و بصیر بودن رو که آگاهی بخشیه و آگاه شدنه، اونو بگیرین، حدشو بردارین، محدودیتاشو بردارین. یعنی همطور که ما از این طریق علم داریم، خدا هم علم داره. منتها فرق سمیع بودن و بصیر بودن خدا این است که خدا سمیع بودن و بصیر بودنش محدودیت های ما رو نداره. این مسئله رو حل میکنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که یه چیزی که ما از راه گوش بهش علم داریم یا از راه چشمش علم داریم، خدا علم نداره. خدا این نوع آگاهی ها رو داره، ولی فرق خدا با ما اینه که مثل ما آگاهی شنوایی و آگاهی بیناییش محدود نیست. این یه فهم ساده قابل قبولی از این اسماء و صفات الهی. ولی داستان به این سادگی ها نبوده در بین متکلمان مسلمان. خیلی بحثا شده. یکی از بحثا این بوده که خدا که احد واحده، پس چطور این صفات متعدد و متکثر به خدا نسبت داده میشه؟ ما میگیم که خدای احد واحد که هیچ کثرتی در خدا راه نداره. بعد میایم 99 تا اسم برای خدا ذکر میکنی. خب این کثرت آیا در ذات خدا راه داره یا راه نداره؟ اگه این کثرت در ذات خدا راه داره که با توحید جور در نمیاد. اگر در ذات خدا نیست، پس اینا از خدا جداست. در اون صورت آیا اینها مثل خدا ازلی و ابدی ان؟ این صفات خدا قدیم ان اینا؟ همطور که ذات خدا قدیمه، آغاز نداره، این صفات که غیر ذات خداست، این صفات هم مثل ذات خدا ازلی و ابدیه؟ اگه اینطور باشه که پس ما باید قائل به تعدد قدما باشیم. یعنی بگیم ما یه ذات خدا داریم که ازلی و ابدیه، قدیمه، و یه تعدادی هم صفات داریم که اینا غیر ذات خداست و اینا ازلی و ابدیه. پس تعدد قدماست که اینم خلاف توحیده. این بحث هاییست که در واقع متکلمین کردن، معتزله، اشاعره، اینا با هم دیگه در واقع سر کیفیت صفات خدا دعوا داشتن، بحث داشتن. تصور میکنم در درسای قبلی یک اشاراتی باز در گذشته به این مطلب کردیم. در این بابم ما حالا بدون اینکه بخوایم وارد استدلالای کلامی بشیم و بگیم اشاعره چی گفتن، معتزله در جواب اونا چی گفتن، ما باید بگیم که این تنوع و تعدد در واقع صفات الهی نتیجه ساختار فهم ماست از یه حقیقت واحد، که این امر منطقی و طبیعی هم است. مثال فیزیکی بزنم که به یاد بمونه، نور سفیده، نور بیرنگ معمولیه. این نوری که از خورشید میاد بیرنگه، ساده است. اما شما یه منشور سر راهش که بگذارید، همین نور از منشور که عبور میکنه تبدیل به یک طیف میشه، طیف رنگی از قرمز و نارنجی و زرد و سبز و آبی و بنفش و اینا، همون هفت رنگ معمولی. دیدید دیگه توی حرمها که میرید این چلچراغا آویزونه، به این آویزای منشورمانندش که نگاه میکنید رنگین کمان میبینید. در بهارم که باران میزنه در آسمان رنگین کمان میبینید. این رنگین کمان همون نور سفیده، باز شده به اعتبار عبور از این منشور. حالا ذهن ما مثل یک منشور میمونه که این حقیقت وقتی که از ذهن ما عبور میکنه، ما این رو به اعتبار قوای ادراکی خودمون به بینا و شنوا بودن و عالم بودن و زنده بودن و قیوم بودن و اینها تقسیم میکنیم، تفکیک میکنیم. این همون حقیقت واحده، پوری اون حقیقت واحده که به اعتبار ذهن ما باز میشه. در خود اون باز نیست، در خود اون یه حقیقت واحده، وارد ذهن ما که میشه باز میشه. مثل نور که این رنگ ها رو در خودش داره، در این حال که واحده، اون وحدتش یک غنایی داره، یک پوری داره. این پوری وقتی به منشور میرسه باعث میشه که این رنگ ها از او ظاهر میشه، اما جدا نیست از اون ذات، منتها در یه مرحله پایین تریه از ذات. و در واقع وقتی که ذات منبسط میشه، این آفرینش منبسط میشه، این جلوه ها آشکار میشه، ما این جلوه ها رو میبینیم. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اما حقیقت یکیه که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. حالا این بحث ذات و صفات و اینا در عرفان بحث‌های خیلی دقیق مفصلی داره، در علم کلام بحث‌های مفصلی داره. مولانا مطلب رو ابتدا خیلی ساده بیان میکنه، میگه در واقع علت این که خدا گفته من سمیعم، من بصیرم، من علیمم، این است که ما تربیت بشیم، ما گناه نکنیم، ما همه جا خودمون رو محاط در احاطه خدا بدانیم، که خدا محیط بر ما در آیات قرآن آمده که خدا محیط است بر همه خلائق. در آیت الکرسی میخونید این احاطه خدا رو بر آفرینش، بر هستی. ما اگه خودمون رو محاط ببینیم و بدونیم که خدا بر ما احاطه داره، ما رو میبینه، میشنوه، وقتی که اندیشه بدم نمی کنیم.